رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
عذر میخوام مزاحم میشم. من یه سوال کلی داشتم و اون اینه که چرا بعضیا شخصیت اعتیادپذیری دارن و این اصلا از کجا سرچشمه میگیره و راه مبارزه با اون چی میتونه باشه؟
بله. عرض کنم ماجرا یه مقدار پیچیده است. اولا من فکر میکنم دو تا تفاوت هست. یکی برخی از اوقات افرادی هستن که شخصیت معتاد دارن در ارتباط با انسانها، یعنی addictive personality disorder اگر بشه گفت، و اینا نسبت به این که تنها باشن و در این که باید همیشه با دیگران باشن و وقتی با دیگرانند همه زندگیشون رو تحت شعاع قرار میده و یا احتمالاً انتظارات فراوانی از خودشون و دیگری در رابطه دارن، یه گفتگوست. اما یه موضوع دیگه مسئله اعتیاد به عنوان کلن مواد مخدر یا مشروب یا قمار هست یا سیگار که اون قصه دیگریست. من فکر کنم شما به دومی توجه و عنایتی داشتید، یعنی موضوع اعتیاد رو به معنی یک عادت تند شدید بد میگرفتید. در ارتباط با مسائل انسانی من فکر نمی کنم نظری داشتید.
بله درست فرمودید.
عرض کنم که مورد اول این است که یه مقداری از اعتیاد زمینه‌های ارثی داره. یعنی امروز درباره الکل معلوم شده که برخی از آدم‌ها با اولین جرعه‌ای که می‌نوشن 10 یا 20 برابر دیگری از این کار لذت می‌برن و به نوعی ذهنشون رو متوجه خودش می‌کنه و انرژی روانیشون رو به اون سمت و سو می‌کشه. پس بنابراین ما حتی می‌تونیم به یه اعتبار بگیم، نمی‌تونم شاید با این شدت بگم، ولی مثل که ژن شاید اعتیاد برای الکل هست تا این مرز. پس این یه زمینش هست. در خصوص بقیه مواد مخدر هم همینه. یعنی کسانی هستن که بار اولی که لب به سیگار میزنن یا بار اولی که فرض کنید یه ماده مخدر رو مصرف میکنن، فکر کنن اصلا این کار چقدر بیهوده است، حتی اون تغییرها رو دوست ندارن. یه عده اون رو بسیار دوست دارن و براش آماده ترن. پس یه زمینه ارثی براش هست. اخیرا هم که میدونید یه گفتگوی درباره سیگار پیدا شده با اون که در یه نقطه نزدیک به لایه‌های پایینی مغز یه مرکزی هست که اگر اون مرکز فعال باشه آدم‌ها سیگاری خواهند بود، اگر نباشه نخواهند بود. الان کسانی هستن که برخی از وقت سکته مغزی میکنن، اون قسمت آسیب میبینه. اینا آدمایی بودن که 40 سال سیگار میکشتن، از سکته و حالی که بیرون میان ابداً دیگه تمایلی به سیگار ندارن، در حالی که گروه دیگری که درست مانند اینا هستن ولی اون قسمت آسیب نمیبینه بعدن سیگار مانند گذشته میکشن. یعنی نشون میده که ما یه زمینه‌های مغزی، زمینه‌های ارثی، زمینه‌های ژنتیکی برای این کار داریم. پس افراد همونطور که از جهات مختلف با هم متفاوت هستن، متأسفانه یه عده‌ای آمادگی و زمینه اعتیاد رو بیشتر داره. دوم، بسیاری از ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که عامل اعتیاد به نوعی مطرح بوده، حتی وقتی به صورت منفی بوده، که مثالش عرض کنم خدمتتون. مثبت به این صورت بوده که تو خونه ما مشروب می‌خوردن، تو خونه ما عمو و دایی منم احتمالاً معتاد بودن، یا برخی از اوقاتم پدر من آرزو می‌کرد یک کاش مثل عمو و دایی بودم، یا یه زمانی ممکنه نه، درست عمو و دایی من معتادن، تو خونه ما از اینا بد گفته میشه، ولی من به نوعی با توجه به اینکه می‌بینم عمو و دایی من چقدر خوبند و خوشند و چقدر با من مهربونند و دخترها دور برشون میچرخند، با وجودی که تو خونه ما راجبش بد گفته میشه، من یه تمایل و گرایشی پیدا می‌کنم که مثل اونا باشم. در نتیجه محیط خانواده، شرایط خانواده مهمه. خیلی فرق میکنه در خانواده‌ای که هرگز بچه‌ها ندیدن هیچ کس تو این خانه، هیچ وقت تو این خانه کسی سیگار بکشه، و یا هرگز ندیدن تو این خونه یه مشروب یا آبجو بیا تو بری. خب خیلی فرق میکنه تا خانواده‌ای که مشروب همیشه اونجاست، یا تو خانواده‌ای که آدمای مختلف سیگار کشیدند و میکشن. بنابراین تصویر و تصور بچه‌ها از این بابت مهمه. سوم، بسیاری از ماها وقتی بین 14 تا 36 سالگی 14 تا 36 ماهگی آسیب می‌بینیم، یعنی دوره بد زندگی ما بوده، متأسفانه شرم و خجالت تو وجود ما میشینه و میدونیم که شرم و خجالت، تاکسیک شیم، عنصر اصلی و اساسی اعتیاده. به طوری که من به راحتی میتونم بگم من هنوز آدم معتادی ندیدم که خجالتی نباشه. معناش این نیست که آدمای خجالتی معتاد میشن، ابدا، ولی آدمای خجالتی زمینه عجیبی برای اعتیاد دارن. بنابراین روزی که من بین 14 تا 36 ماهگی آسیب دیدم و این آسیب خجالت معمولاً با یه نوعی استراب و یه نوع طلبکاری همراه بوده، خطر منو برای اعتیاد بیشتر میکنه. مطلب دیگری که وجود داره این است که بسیاری از ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که دیدیم حل مسائل زندگی از طریق یک پدیده خارجی، اونم با سرعته. یعنی من از کودکی این نتیجه گیری رو کردم که هم شامل خودم هم خواهر و برادرم رو دیدم که وقتی ما گریه میکنیم پسونک رو تو دهن ما میذاشتن یا شیشه شیر رو. بنابراین مشکلات میشه اینجوری حل کرد. یا من دیدم مادر من تا با مسئله و مشکل رو میشه میرفت یه قرص میکن. یا پدر من وقتی خطری او رو تهدید میکرد میگفت اون قرصم رو بیارید. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که میشه از طریق یه پدیده خارجی با مسائل و مشکلات زندگی در افتاد. از طرف دیگه بسیاری از آدم ها یه زمینه ای دارن از افسردگی که اونا رو آماده میکنه برای اعتیاد. یه ده هستن بی انرژی هن، بی حال هن، بی حوصله هن. یه ده آدم هستن که نگران هن. یه ده آدم هستن که مخصوصا حالت های منیک دیپریشن، افسردگی و شیدایی رو دارن، حالا یا شدیدش یا خفیفش، که میخوان تو اون مرحله ای بمونن که در حالت شیدایی و سرخوشی داشتن و حوصله اون حالت افسردگی رو ندارن. بنابراین همونطور که میدونید آدمای افسرده گرایش شدیدی به سمت مشروب مواد مخدر دارن. آدمای مضطرب و نگران برای اینکه بتونن یه مقدار استراب و نگرانیشون رو کنترل کنن سراغ مشروب مواد مخدر میرن. آدمایی که اصولا یه مقدار گرفتار وحشت اجتماعی یا سوشال فوبیا هستن و وقتی وارد یه مهمونی میشن احساس بدی میکنن یا از قبل مشروب میخورن که مقدار بتونن خودشون رو به نوعی اداره کنن یا اون انهبیشن‌ها یا محدودیت‌ها و موانعی که مانع از ارتباطشون میشه رو با خوردن مشروب برمی‌دارن. یا همطور که متأسفانه می‌بینید در بسیاری از این مراسم به اصطلاح جمعی مشروب رو سرو می‌کنن که نیمی از مردم فقط در این می‌خورن که بتونن آروم بگیرن، برای که بتونن ظاهراً رنج نکشن و شاید کمی هم لذت ببرن. و این اون چیزی شده که سبب شده بسیار از راهم شد ظرف مشروبی دستشونه. ولی یه آدم سالم 30 40 50 ساله که قرار نیست دائما هی مزه مزه کنه مشروب رو، برای چی؟ این چه کاریه؟ این غیر از این است که میخواد اون حس و احساس طبیعی عادیشو نداشته باشه و یه حس و احساس دیگه ای داشته باشه، یا میخواد از طریق این مشروب یه حال دیگری پیدا کنه و بنابراین موسیقی براش معنی دیگه بده، غذای معنی دیگه بده، این اجتماع معنی دیگه بده. ولی غالب اوقات ریشش در این نیست که ما میخوایم خوش بگذرونیم، میخوایم رنج نبریم و درد نکشیم. بنابراین اینا یه زمینه‌های جدی میشه که آدما رو به این سمت و سو میتونه بکشه. البته میشه به این موضوع به عنوان یه بیماری هم نگاه کرد و وقتی به عنوان یه بیماری نگاه میکنیم در حقیقت باید معالجش کرد. ولی البته تئوری و نظریه بیماری در حالی که برای یه عده هم درسته هم فایده داره، برای یه عده میتونه فرد رو از مسئولیت خودش مثلا برای آدم معتاد دور کنه و بگه خب حالا دیگران باید منو خوبم کنن، در حالی که خوشبختانه در این گفتگو بالاخره مسئولیت رو به دوش فرد هم میگذارن و از او میخوان که خودش برای خودش کاری بکنه. در نتیجه همونطور که من و شما از در استعداد موسیقی یا فرض بفرمایید توانایی های دیگر ورزشی متفاوتیم و این تفاوت حالا هست و در بیشتر مردم کمه، متاسفانه در جهت اعتیاد فاصله ها برخی از اوقات بسیار زیاده و در نتیجه یه دادم هستن که آماده اند که درگیر بشن. و بالاخره آخرین مسئله که مهمه مسئله در دسترس بودنه. یعنی اگر مواد مخدر و مشروب و اینا در دسترس باشه، اگر منع قانونی نداشته باشه، از یه طرف سبب میشه که شایع تر باشه. به همجاست که شما به جوامعی نگاه کنید که مثلا به دلایل مذهبی یا فرهنگی یه ماده مخدری استفاده نمیشه، مردمان اونجا 10-20-30-40-50% کمتر از یه کشور تقریبا مشابه خودشون اون ماده رو استفاده میکنه. اشکال کار قانونی کردن اینا هم اینه که متاسفانه سبب میشه که چون در دسترس مردم بیشتره، آدمای بیشتری رو معتاد کنه. ولی عوضش وقتی یه چیزی غیر قانونیه، مسئله پنهانکاری و جرم و جنایت‌های مربوط به اون افزایش میده. به طوری که الان حرفی که درباره فرض بفرمایید ماریجوانا یا ماریجوانا هست، درست است که غیر یعنی قانونی کردنش حتما میزان مصرفش رو افزون میکنه، اما احتمالاً یه مقدار کمک میکنه به کاهش جرم و جنایت و قیمت‌های مناسب اون، که البته در این زمینه شاید خیلی هم مثبت نباشه و یه اوضاع رو عوض کنه. همطور که در امریکا وقتی که مسئله ویسکی به صورت یه کار غیر قانونی بود، جرم و جنایت‌های مربوط به اون مثلا بیداد می‌کرد. وقتی ویسکی رو قانونیش کردن، این مشروب قانونی شد، حداقل جرم و جنایت‌ها تقریبا از میان رفت که مربوط به مشروب بود. اشکال کار این است که آدمای بیشتری گرفتار مشروب و مواد مخدر شدند. نتیجتاً مسئله اجتماعی هم مطرحه و بعدم میدونید فرض بفرمایید خیلی از وقت خوردن مشروب توی دانشگاه ها یا در کشور ما اون زمانی که ما جوان بودیم، کشیدن سیگار به عنوان علامت بزرگی و تشخص که بعدن به خانوما هم این بیماری سرایت کرد، همه اینا دست به دست هم میداد که بعضی از اوقات این مواد مخدر میتونستن اصلا یه وجهه و جلوه اجتماعی هم داشته باشن. و در نتیجه یه مجموعه از این مسائل هست که میتونه من شما رو گرفتار کنه. و وقتی که یه بحث اجتماعی دربارش هست، مواردی که خدمتتون عرض کردم و مطالب دیگری رو میشه گفت. ولی وقتی که شما درباره یه آدم به خصوص صحبت میکنید، خیلی از وقت میبینید این آدم یه زمینه ارثی داره، خیلی از وقت یه آدمی است که کاملا به دلیل شرم و خجالت به اینجا کشیده شده، خیلی از وقت به خاطر اینکه یه مادر یا پدر بیماری داشته که دائما با قرص و دوا در ارتباط بودن و بنابراین یه برداشتی و نتیجه گیری در ذهنش هست که همه مسائل دنیا رو باید با قرص کرد و حالا این قرص تبدیل میشه به آنچه که به صورت‌های مختلف قرص یا ماده مخدر است. خیلی از وقت من تمام عمرم پدرم سیگار میکشیده و تصویر و تصوری که از خدای خودم داشتم همراه با سیگار بوده، بنابراین خیلی آماده هستم که کشیدن سیگار برای من عادی و معمولی بشه. خیلی از وقت در خانه من حتی به عنوان مراسم از موادی استفاده میشده، بنابراین قبحش مطرح نیست. البته خیلی از اوقات نزدیک شدن با اینا سبب اعتیاد شدید نمیشه، ولی سبب عادتش میشه. همه اینا وقتی کنار هم بگذارید یه تصویری از فرد یا محیط اجتماعی رو میسازه که برخی از اوقات به مقدار زیادی زمینه رو برای استفاده از مواد مخدر فراهم میکنه. و اینی که در کشورهای مختلف از این بابت به دلایل فردی و فرهنگی و اجتماعی درصد مواد مخدر متفاوتی دارن. حالا برخی از اوقات هم حرمت‌های مذهبی یا نبودن حرمت مذهبی هم به این ماجرا دامن میزنه و زمینه‌های مذهبی و فلسفی هم سبب میشن که یه جامعه‌ای به این سمت یا اون سو کشیده بشه. بعدم خیلی از اوقات در کار سیاسی و یا اقتصادی و کمی هم مذهبی از این مواد به جهت استفاده برای هدف‌های آشکار و پنهان سیاسی، اقتصادی و مذهبی استفاده کردند و میکنند و در نتیجه خیلی از اوقات برای اینکه جوامعی رو از کار بیاندازند و کرخ کنن، اونها رو وقتی به سمت مواد مخدر و مشروب میکشونن، حداقل نیمی از توان درک و فهم و مقاومت و مبارزه رو ازشون میگیرن. این است که خیلی از اوقات بازی‌های سیاسی و اقتصادی و همطور که گفتم کمی کمی هم مذهبی در این چارچوب هست و اینا اون چیزایی است که در سطح اجتماعی هم میتونه مورد توجه قرار بگیره. به هر حال امیدوارم این کلیات پاسخگوی سوال شما.
خیلی ممنونم.
استفاده کنم. محبت فرمایید.